اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و ساعت درسی کیمیا اختصاص یافته. اما چند گزارش از تحولات افغانستان هم به شما داریم. نخست خبرهای مهم. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات ناشی از بارندگی های اخیر در افغانستان به 39 تن رسیده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت پیش از این تعداد کشته شدگان را 20 نفر اعلام کرده بود، اما اواخر دیروز یک شنبه گفت که علاوه بر 39 کشته 30 تن دیگر زخمی، 637 ساختمان تخریب و بیش از 5000 مواشی تلف شدند. بارش برف و باران‌های شدید در هفته‌های اخیر راه‌های مواصلاتی برخی از ولایات به شمول سالنگ‌ها را مسدود کرده است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولایت خوست دو کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از دفتر رسانه‌های قماندانی امنیه طالبان در خوست دیروز گزارش داد که دو کودک یک سرگلوله منفجر ناشده را به خانه‌شان برده بودند و هنگام بازی با آن سرگلوله منفجر شد. سرگلوله‌های منفجر ناشده ماین و مهماتی که از جنگ‌ها در افغانستان باقی مانده‌اند هر از گاهی از غیر نظامیان افغان قربانی می‌گیرند. جبهه متحد افغانستان میگوید که در داخل و بیرون این کشور تلاش ها را برای حمایت و کمک با نیروهای پیشین امنیتی آغاز کرده. جنرال خوشحال سادات یکی از مسئولین این جبهه دیروز در نشست در واشنگتن به مناسبت روز گرامی داشت از سربازان افغان از این تلاش خبر داده است. شماری از مقام‌های پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان در نشست دیروز در واشنگتن حضور داشتند. ایران میگوید که حکومت طالبان خواهان گشایش دفتر نمایندگی اقتصادی در بندر چابهار شده است. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که هیئت وزارت اقتصاد طالبان در جریان سفر به این کشور درخواست برای گشایش این دفتر را مطرح کرده است. بر اساس اعلامیه دو جانب روی توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید کردند. در ادامه گفته شده که هیئت طالبان و مقام‌های ایرانی از پروژه توسعه بندر چابهار حمایت کاملشان را ابراز کردند. رئیس جمهور اوکراین از کشورهای جهان خواست تا با کشورش برای شکست دادن به روسیه کمک کنند. ولادیمیر زلنسکی دیروز در یک اعلامیه گفت که کودکان اوکراینی هدف اردوی روسیه هستند. او به حمله در شهر اودسا اشاره کرد که در نتیجه آن 4 کودک روز شنبه کشته شدند. اردوی اوکراین شام گذشته تایید کرد که شمار قربانیان در نتیجه حمله روسیه در اودسا به 12 تن رسیده است. یک شنبه 3 مارچ همچنان به عنوان روز عزای عمومی به یادبود از قربانیان در شهر اودسا اعلام شد. و کشورهای عضو در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک توافق کردند که کاهش در صادرات نفت را در ربع دوم امسال همچنان ادامه می دهند. اوپک پلس که از سوی عربستان سعودی و روسیه رهبری می شود دیروز گفت که کاهش در صادرات نفت تا پایان ماه جون امسال ادامه خواهد یافت. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح به این سو شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. سرپرست وزارت دفاع و لوی درستیز طالبان به دوحه رفتند تا در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی اشتراک کنند و با مقامات قطری ببینند. قرار است که این نمایشگاه از امروز تا روز چهارشنبه ادامه یابد. تا هنوز گفته نشده که مقامهای طالبان با کیها دیدار میکنند و در کدام نشست ها اشتراک خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نمایشگاه صنایع دفاعی دوحه که از سوی وزارت دفاع قطر مدیریت می شود، از امروز آغاز می شود و انتظار می رود که در آن نماینده های بیش از 90 کشور اشتراک کنند. مقام های قطری در مورد اشتراک هیئت طالبان در این نشست چیز نگفتند، اما دو مقام طالبان در نمایشگاه دوحه اشتراک می کنند. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و قاری فصیح الدین فطرت لویدرستیز طالبان در نمایشگاه صنایع دفاعی در قطر اشتراک می کنند. در این نمایشگاه تولیدات و صنایع 200 کشور و شرکت نظامی به نمایش گذاشته می شود. انتظار می رود در جریان این نمایشگاه 32 قرارداد بزرگ بین المللی هم امضا شود. صنایع مختلف نظامی در نمایشگاه گذاشته می شود و قرار است 11 کشتی بزرگ جنگی نیز به نمایش گذاشته شود. در اعلامیه وزارت دفاع طالبان گفته نشده که هیئتش در کدام بخش ها اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. به گفته این وزارت انتظار می رود هیئت طالبان با شمار از مقام های قطری در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در ماه جولای سال 2022 برای نخستین بار به دوحه رفته بود و در آن هنگام با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. در آن هنگام خبرگزاری دولتی قطر گفته بود که امیر قطر به اهمیت کار روی ثبات در افغانستان تاکید کرد. آل ثانی همچنان خواهان تامین حقوق افغانها شده بود. سرپرست وزارت دفاع طالبان پس از این دیدار گفت که از مقام‌های قطری خواهان کمک در عرصه پرداخت معاش، یونیفرم، وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها، وسایط و امور صحی شده است. قطر در میان کشورهای منطقه و جهان رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند مرتبه میزبان مذاکرات آنها بوده است. دفتر سیاسی طالبان هم در دوحه فعال است و قطر نقش میانجی را در گفتگوها میان طالبان و غرب ایفا کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این گفتگوی پنهانی به هموار کردن چالش‌های طالبان با جهان تمرکز داشت. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشایند. قطر در 18 و 19 فوریه نشست را در مورد افغانستان برگزار کرد. سازمان ملل متحد میزبان این نشست بود، اما طالبان در آن اشتراک نکردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و بدنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 به نشر می رسد. امیدواریم تا آخر برنامه ها با ما باشید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی.
منوی کنج سارت غم ناکامی و حسرت.
آیا زنان افغان در شرایط کنونی می توانند روز زن یا 8 مارس را تجلیل نمایند؟
در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است، متاسفانه که ما نمی توانیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم.
من پربست چی سان
و آیا حکومت طالبان 8 مارس یا روز بین المللی زن را پذیرفتند؟
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به این قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل، این اسناد را امضا کرده، پس بنابراین متعهد به اجرایش است.
امروز در مورد همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید.
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم سادم و پاسخ نداری، نباشم زندگی
دوستان ارجمند. 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان همساله در بیشتر نقاط جهان تجلیل می شود. این روز به منظور اولین اعتراض زنان کارگر امریکا علیه شرایط کاری برگزیده شد و به عنوان اولین حرکت به خاطر کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به منظور دستیابی زنان به کار و مزد مناسب، حق رأی در سراسر جهان به نام روز زن تثبیت شد که بعد از آن سازمان ملل متحد در سال 1975 میلادی این روز را به شکل رسمی اعلان کرد که از آن به بعد همساله در سراسر جهان از این روز تجلیل به عمل می آید. از 8 مارچ روز همبستگی زنان در حالی در جهان بزرگ داشت می شود که زنان در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه و از حقوق اساسیشان که درس و تعلیم، کار، گشت و گذار و آزادی فردی است محرومند. آنچه که طالبان همواره ادعا می‌کنند که حقوق تمامی افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. آزیتا نژند باشنده شهر کابل می‌گوید با این که در مدت بیشتر از 2 سال می‌شود از روز زن در افغانستان تجلیل نمی‌شود، بر علاوه محدودیت ها و حق تلفی های علیه زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیشتر شده که به گفته وی اکنون حتی زنان نمی توانند از خانه های خود به راحتی بیرون بروند. خانم نژند با گپ های دیگری:
متاسفانه ما باید در این روز جشن می گرفتیم و خوشحالی می کردیم و از دستاورد هایی که در یک سال پسین ما به دست آوردیم، در یک سال پسین ما کارها و فعالیتهایی که کردیم، از اون ما قدردانی و ارزش گذاری کنیم. متاسفانه بدبختانه که در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است، ما نمیتونیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم. بنابراین امروز زنای افغانستان در بدترین شرایط زندگی خود دارن و سر میبرن. یعنی تاریخی را که امروز زنای افغانستان تجربه میکنن، فکر نکنم که هیچ وقت دیگر در هیچ تاریخ افغانستان چنین یک وضعیت را زنای افغانستان سپری کرده باشند. خشونت ها به اوجش رسیده، زنان از حقوق خود محروم هستند، زنان دسترسی به هیچ نوع خدمات ندارن، حضور زن در جامعه کاملا از بین رفته. بنابراین اگر ما بگوییم که از روز 8 مارچ تجلیل میکنیم، به این معناست که ما اما ماهیت و ارزش روز زن از زیر سوال میبریم. ما امیدوار هستم که این روزهای تنگ و تاریک از سر زنای افغانستان دور شوه و زنا واقعا بتانند در فضای برابری و فضای عدالت این روز را تجلیل کنند.
خانم نژند افزود ادامه این محدودیت های طالبان بر زنان او را ناامید ساخته و نمیداند که آخر سرنوشت زنان در افغانستان چی خواهد شد.
سالهای قبل آزادی بیان وجود داشت، آزادی فردی وجود داشت، یعنی زنان میتونستند که در فضاهای عمومی، در مکانهای عمومی از روز زن تجلیل کنند، کیک بگیرند، گل بخرند، تحایف بخرند. ولی بدبختانه امسال و 2 سال قبل زنای افغانستان نه تنها که تجلیل کردن نمیتونن در فضای عمومی، بلکه حتی در فضای سربسته هم که میخوان یک کیک کوچک را قطع کنن و به پاس این روز تجلیل کنن، متاسفانه که این کار کردن نمیتونن چون ترس و هراس دلهوره وجود داره. در پهلوی ازی در گلفروشی های کابل در روز زن، در روزی که ارزش باشه برای یک انسان، در طور یک روزانه میتونن که گل پیدا کنن و با هم دیگه خود تحفه بدن. که این نشان دهنده عزیز که زنای ما، دخترای ما دارن به عقب برمیگردن. و یعنی وقتی که تصور میکنی دنیای دیگر که افغانستان زمین تا زمان فرق داره، یک زن بیچاره نمیتونه که حتی برای یک همنوع خود یک گل تحفه بده. بعد پاس از یک روز، روز 8 مارچ از روز زن است، امی حکومت حاکم ارزش های این روزها را نمیدانه که این روزها چقدر با ارزش است و چقدر باید از اینا به خوبی و خوشی تجلیل شود و حتی خود از اینا باید پلان ها و برنامه داشته باشند. که متاسفانه با وجودی که خود این کار را نمیکنن، حتی بر دیگرها هم اجازه نمیدن.